نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در مورد سکنجبین داشتیم صحبت میکردیم، خیلی از مطالب هم باقی موند. خانم دکتر، امروز در خدمت شما هستیم.
بله، همینطور. جلسه قبل در مورد سکنجبین داشتیم صحبت میکردیم که برای چه مواردی بهتر استفاده بشه، چطور مزاج سکنجبین رو تعیین کنیم. دوست دارم امروز نحوه درست کردن سکنجبین مناسب مزاج رو به افراد بتونیم اینجا توضیح بدیم و آموزش بدیم و انشاءالله در فصول گرم که درشون به سر میبریم استفاده مناسب از این نوشیدنی بسیار مفید طب سنتی ببریم.
بسیار عالی، در خدمت شما.
سلامت باشید. این نوشیدنی واقعا نوشیدنی هست که اگر کسی به موقع و درست استفاده کنه متوجه میشه که خیلی از نوشیدنی های بازاری که در اختیارش هست، از انواع نمیدونم کلاها بگیرید و نوشابه های متداول و غیره، واقعا قابل مقایسه در اون نشاط بخشی، فرح بخشی، احساس سلامتی، رفع آتش و اینها اصلا قابل مقایسه نیست. من واقعا در آرزوی روز، البته کم و بیش دیده میشه، ولی در آرزوی روزی هستم که اینها بیان و بازارهای ما رو پر کنن،
انواع سکنجبین
متناسب فصول، متناسب مزاج ها هر فرد بتونه انتخاب کنه و استفاده عالی ببره ازش. دیگه کسی طرف واقعا نوشیدنی های بینام و نشانی که نمیدونیم درشون چه چیزی، هنوز فرمول هاش مخفی هست، چه بلایی داره سر ملت ما میاره، انشالله ازشون دیگه بتونیم دل بکنیم و کنار بگیریم. در بحث سکنجبین همطور که جلسه قبل مطرح شد، برنامه به نسبتی که بین سرکه یا هر ترشی دیگری و شکر یا هر شیرینی دیگری هست برقرار میکنیم، مزاج متفاوت میشه. بسته به اینکه چه سنی داریم، چه فصلی هست، در مورد چه مزاجی میخواییم به کار ببریم، چه بهرهی میخواییم از اون ببریم، قرار شد بتونیم سکنجبین های متفاوتی تولید کنیم با افزودنی های متفاوتی که میتونه در واقع چه در طعم و مزه و چه در رفع ضررها به ما کمک کنه. اول این رو یادتون باشه، زیاده روی در مصرف سکنجبین میتونه ایجاد خراشیدگی در نواحی گوارشی ایجاد کنه. مثلا کسانی که زیاد سکنجبین میخورن یا ناشتا خصوصا عادت کردن سکنجبین میخورن، ممکنه زخم معده بگیرن، ممکنه زخم روده درشون ایجاد بشه، این باید مورد توجه قرار بگیره. همچنین میتونه به ریه آسیب بزنه، مسیرهای تنفسی رو دچار خشونت و خراشیدگی بکنه. یادمون باشه هر نوشیدنی زیاده روی در مصرفش یا مصرف نامناسبش بیماری‌زا خواهد بود. این رو اول بحث میکن که افراد از خوبی های سکنجبین که میشنن و ناگهان در مصرفش زیاده روی نکنن. قرار شد اگر که سرکه و شکر رو معادل هم بگیریم، سکنجبینی سرد ساخته بشه، مناسب فصول گرم، مناسب غلبه صفرا، مناسب شدت آتش. به همین دلیله که الان اگر بخوایم در فصل گرما، در ماه مبارک رمضان، در روزگیری های فصل گرما، آتش های طولانی که لازم ما تحمل بکنیم و غیره، استفاده از سکنجبین بکنیم، بهتره که از این نوع سکنجبینی که کمی ترشیش بیشتره و سردیش بیشتر استفاده بشه. البته باز به مزاج معده خودتون نگاه بکنید، اگر چنانچه معده های سرد یا مزاج های سردی دارید، مبادا که سکنجبین رو بیشتر از حد ترش بکنید، یا اگر زخم معده و بیماری های التهابی معده و روده دارید، باز هم مبادا که میزان سرکه و ترشی رو بیش از حد بالا ببرید. حالا ما اصول ساختش رو بر اساس همین سکنجبین ابتدا بیان میکنیم و اگر لازم شد چیزی اضافه یا کم بشه در میانه بحث در موردش صحبت خواهیم
کرد. حتما. خیلی ممنونم از صحبت های مقدماتی که فرمودید در مورد نوشیدنی سکنجبین. انشاءالله عزیزان مثل همیشه با ما همراه هستند. یک فرصت کوتاه داریم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا. خب خانم دکتر، طریقه تهیه شربت سکنجبین.
بله، فرض کنید که میخوایم یه سکنجبین سرد یا نهایت سکنجبین معتدل درست کنیم. اگر فرض کنیم، حالا فرض کنیم سکنجبین معتدل رو میخوایم درست بکنیم، میایم و یک واحد سرکه، دو واحد شکر و 4-5 واحد آب انتخاب میکنیم. در اینجا یه اختلاف نظر وجود داره. یکی گفته میشه که سرکه و شکر و آب یا سرکه و عسل و آب رو همزمان با هم بگذاریم و قوام برسه و بجوشه. در یک جای دیگه در کتب قدیمی ما اومده و برخی از اساتید جدید ما که تحقیقات در واقع میدانی روی داروهای جدید گیاهی میکنن، اعتقادشون بر اینه که سرکه زیاد نباید بجوشه و بگذارید طبق روش دوم در مرحله آخر آماده شدن به در واقع محلول ما اضافه بشه. من این روش دوم رو عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. شکر و آب رو میگذاریم آرام آرام با همدیگه بجوشه. از حالت جوشید همینطور که داره میجوشه، مخصوصا اگر که شکرهای حالا امروزی هم داره درش استفاده میشه، شکر سفید، این دائما کف میاد بالا، کفهای چرک، کفهای رنگ تیره و خاکستری، این کفها باید خارج بشه حتما. با یه کفگیر با یه قاشق مناسب این کفها رو دائما از روی این میگیریم. یه روش خاص دیگه هم هست، اونم اینه که یه سفیده تخم مرغ رو در حین جوش میشکنن و میندازن داخل شکر و آبی که داره میجوشه. این از خصلتش اینه که تمام اون کفها رو به خودش جذب میکنه. همون سفیده رو از بالای آب که بگیریم معمولا دیگه کفی نمیمونه، یا میذاریم چند جوش دیگه هم بزنه و کفهای زائد دیگه رو هم که میاد بالا میگیریم. باید قوام از یه جوشیدن ساده به حالت جوشیدن نگینی بهش میگن. وقتی که قوام پیدا میکنه و قرقلش حالت نگینی پیدا میکنه و یه براقیت خاصی پیدا میکنه، یا اگر که مثلا قاشق داخل این محلول بزنیم به یه کش آمدگی توی ریختن محلول از قاشق به وجود میاد، این وقت وقتیه که میتونیم الان سرکه رو اضافه بکنیم. تو این مرحله اون میزان سرکه رو که انتخاب کردیم، الان در سکنجبین معتدل در مقابل دو واحد شکر یک واحد سرکه رو اضافه میکنیم به این. میتونیم بذاریم یکی دو جوش بزنه، یا برخی انقدر حساس هستن که میگن اصلا جوش ها رو ندن، خیلی سریعتر از اون خاموشش بکنه و بذارید اینها با هم دیگه بمونن تا به یه حالتی از اعتدال برسن. تقریبا یه سکنجبین بدون هر افزودنی اینجا آماده است، یه سکنجبین معتدل. برخی از افراد اعتقاد دارن که میتونیم مقداری گلاب به این اضافه بکنیم، که معمولا گلاب رو تو مرحله آخر میریزن، در این رو میذارن که عطر گلاب داخلش بمونه و یا به مواد و اجزاء سکنجبین بچسبه، به قولت به سنتی نپره، افنا نشه، مرتفع نشه. و یا بعضی ها عرق نعنا رو توصیه میکنن که همینجا اضافه بشه. برخی از اساتید هم هستن که اصلا از خود سبزی نعنا، میگن دسته یا سبزی نعنا رو بسته، اون وقتی که داره آب میجوشه دسته رو داخل این میندازیم، بعضی میگن توی پارچه میذاریم و میندازیم، و وقتی کار مراحل جوشیدن تموم شد اونو بیرون میکشیم کنار میذاریم، اون قوت خودش رو به اون میده. به این دلیل که نمیخوان سردی در واقع سکنجبین آزاری به گوارش های سرد برسونه و حالا یک عطر و بوی خاصی هم بهش میرسونه. هیچ کدوم از اینا الزامی نیست، بنا به طبعمون و تمایلات حالا مذاقی خودمون میتونیم این رو انتخاب بکنیم که چه افزودنی حالا به مقدار مختصر بهش اضافه بشه. اصل بر اونه که شکر به قوام بیاد، کفگیری مناسب بشه، اون زوائدش گرفته بشه، به قوام مناسب برسه و بعد سرکه اضافه بشه، یا نباره بشه اول از اول همشون با هم دیگه به جوش بیان و به قوام مناسب برسن. سرد که شد، این رو هم قرار نیست که کامل یک جا یعنی مستقیما با همین قوام خورده بشه. معمول بر اینه که یکی دو قاشق غذا خوری به یک لیوان آب اضافه میشه، هم زده میشه، محلول میشه و خورده میشه. چون با این غلظت که الان ما این رو درست کردیم اگه مستقیم خورده بشه آسیب میرسونه و باید رقیق بشه تا هم بتونه قدرت نفوذ شربتن بالا بره، رفت آتشش بیشتر بشه و هم اون آسیب هایی رو که مد نظرمون بود جلوگیری بشه.
البته اگر بخوایم با آب به عنوان نوشیدنی مصرف بکنیم، مثلا خیلی با کاهو مصرف میکنن با همون غلظت باشه، مشکلی نداره.
بله مشکلی نداره. الان اینو من چکم چون بحث نوشیدنی ها رو داریم میکنیم این رو مطرح کردم. تو بعضی توصیه ها من دیدم که کاملا خود سکنجبین رو با اون حجم میخورن، این میتونه خیلی خطرناک بشه. گفتم سحج، خراشیدگی، ایجاد زخم معده، زخم روده، آسیب های سیستم تنفسی و ریه از عوارضش هست و نباید مستقیما به این صورت خورده بشه. کما اینکه مستقیما عسل رو خوردن و غیره و اینها هم توصیه نشده، این محلول شدن و رقیق شدن کمک میکنه که کاراییشون بیشتر بشه. در چون این شرایطی که ما میخوایم تسکین آتش بیشتری بگیریم از این سکن جبین، بهتره و توصیه میشه که یه خورده مزاجش رو به سمت سردتر متمایل کنیم، یعنی درصد سرکه رو یه مقداری بیشتر کنیم، مثلا یک واحد شکر، یک واحد سرکه، یا 1.5 واحد شکر و 1 واحد سرکه، که آتش رو بهتر بگیره، تشنگی رو بهتر دفع کنه. معده ای که از روزداری خیلی گرم شده، از شدت گرمای تابستان خیلی گرم شده، از آفتاب، تابش آفتاب، صفرا در بدن غلیان کرده، اینها رو بخوایم باش مقابله بکنیم، بهتر از سکنجبین متمایل به سردی استفاده کنیم. همه اینها به شرطی است که معده سرد نباشد، ضعیف نباشد، زخم نداشته باشد و
مزاج های افراد هم خانه داشته باشه. البته یه چیز دیگر هم یادآوری بکنیم خانم دکتر پورحسینی، هرچند که در برنامه‌های قبل به طور مفصل و جداگانه در برنامه‌های جداگانه در موردش صحبت کردیم، اگر می‌خوایم واقعا یک سکنجبین سالم داشته باشیم، در مورد نوع شکرش، نوع سرکه که صنعتی نباشه، سرکه دستی باشه، و نوع ظرفی که توش می‌جوشونیم، حتما دقت لازم رو داشته باشیم. اینا رو تو برنامه‌های قبل گفتیم، اما فقط جهت یادآوری.
بله درست، اشاره مناسبی بود. در مورد شکر که برنامه قبل توضیح دادیم، در مورد سرکه هم حتما منظور ما سرکه انگوری در درجه اول، یعنی بهترین سکنجبین ها با سرکه انگوریه، ولی هر ترشیه دیگری میتونه به جای این استفاده بشه، چه انواع سرکه ها باشه چه انواع ترشیه های دیگه باشه، بسته به مزاج، بسته به مذاق ذائقه فرد و بسته به موردی که میخواد در مورد سکنجبین رو مصرف کنه انتخاب کنه. اما در مورد یک سکنجبین ساده ای که برای مواردی که الان عرض کردیم، سکنجبین انگوری از همه بهتر هست و حتما سکنجبین های کارخانه ای که در واقع اسید هستن، سرکه ای که ما میگیم نیستن، نباید استفاده بشه. و یکی از مشکلات سکنجبین های بازاری هم همینه که اون سرکه ای که درش استفاده میشه به خاطر اینکه قیمت ها مناسب در بیاد، گاهی اوقات متاسفانه از سرکه های کارخانه ای و صنعتی استفاده میشه. و ظرف هم که حتما همینطوره. هر توصیه ای که در مورد ظروف غذا کردیم که اگر ترشی درش قرار بگیره باعث میشه که در واقع جذب ماده از ظرف به داخل غذا بالا بره، در این مورد هم باید رعایت بشه و ظرف مناسب استفاده بشه. ما در این موارد رو گفتیم برای تابستان، برای آتش، برای گرمی مزاج، برای غلبه صفرا. اما اگر فردی بلغم انباشته زیادی داشت، فردی بیماری‌های بلغمی داشت، گرفتگی‌های عروقی مثلا گرفتگی عروق قلب، عروق کبد و غیره داشت به واسطه رسوب بلغم و غیره و غیره، کبدش سرد شده، معده‌اش سرد شده و غیره، و خواست از سکنجبین برای درمان استفاده کنه، در درجه اول سکنجبین عسلی و یا سکنجبینی که شکری بیش از سرکه داشته باشه، به خاطر اینکه بتونه اون بلغم ها رو به تحلیل ببره و در واقع مسیر مزاجی صحیحی رو طی بکنه، باید استفاده بشه. افراد اگر خواستن با همین قانونی که برای پخت سکنجبین تا اینجای بحث گفتیم، میتونن برای انواع دیگه منتها با انتخاب نسبت مناسب اقدام بکنن و کار رو انجام بدن.
خب یک فرصت کوتاه داریم امروز، به خاطر اینکه بحثمون در مورد سکنجبین کامل بشه بخش سوالات رو حذف کردیم، یک فرصت کوتاه داریم، برمیگردیم ادامه مطالب رو تقدیم عزیزانمون میکنیم. خواهش میکنم.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم، مطالب دیگه در مورد سکنجبین.
بله عرض کنم که ما همونطور که تمایل عمومی جامعه وجود داره، غالبا سکنجبین رو وقتی که برای بیماری خاص به کار نمیره، دوست دارن که در فصول گرم بیشتر استفاده بکنن، مناسب هم هست. یک اشتباهی که در این میان رخ میده این هست که گاهی وقتا به جای آب، و دائما این سکنجبین در یخچال هست با پارچه‌های بزرگ درست میشه، دائما استفاده میشه، این نکته رو که ما اول بحث‌های نوشیدنی هامون کردیم رو اینجا دوباره یادآوری میکنم، ما وقتی که بدنمون نیاز به آب داره باید آب دریافت بکنه.
بله. نه هیچ چیزی هم جای آب رو نمیگیره.
اصلا ورزش کرده، طولانی مدت عرق ریخته، میاد سر یخچال، حالا اصولش هم رعایت کرده، گذاشته حرارت بدن پایین اومده، میخواد آتشش رو بخوابونه، به جای اینکه آب استفاده کنه میگه خب چه چیزی استفاده که خیلی مفید باشه، سکنجبین استفاده کنم. این نه، این اشتباهه. اون موقع که بدن آب لازم داره باید آب بهش رسون، میخواد مرحله هضم غذا باشه، میخواد مرحله بدل مایع تحلل آب باشه، میخواد فرونشوندن حرارت بخواد و به واسطه اون حرارت از دست رفتن آب بدن باشه، اینجاها باید آب بخوره. اگر چنانچه نه، الان آب بدنش رو رسونده، تمرین کرده، خورده، میبینه شدت آتش داره، یعنی آب میخوره اما آتشش نمیخوابه، میبینه دوم طولانی مدت در جای گرم زیر آفتاب، نمیتونم تشنگی زیاد و غیره قرار گرفته، دوچار غلبه صفرا یا ریزش صفرا به معده شده و یا بی مشکلات دیگری که حالا خیلی اختصاصی میشن و نمیخوایم در موردش صحبت بکنیم، حالا باید میتونه برای رفع آتشش، برای تعدیل مزاجش، برای دفع ماده صفرای زائد از سکنجبین استفاده بکنه به صورت نوشیدن شربت. گاهی از اوقات این شربت ها به صورت ساده استفاده میشن، یعنی فقط یکی دو قاشق، دو سه قاشق سکنجبین رو با آب مخلوط میکنن و میخورن. یه وقتی میخوایم رطوبت رسانی رو به بدن بالا ببریم، با دانه های رطوبی اینها رو همراه میکنیم.
اتفاقا میخواستم بگفتم که بعضی خاکشی قاطیش میکنن، تخم شربتی قاطیش میکنن، اینا چجوریه؟
اینا رطوبت رو درش بالا میبره. ما یه مشکل که با سکنجبین داریم خشکیه که ایجاد میکنه، یعنی سکنجبین خوب آتش رو میخوابونه، خوب بدن رو آرام میکنه در هنگام تشنگی، اما در پای خشکی میرسونه، خصوصا متاسفانه اگر عسلی باشه که بعضی‌ها خیلی تاکید دارن فقط نوع عسلی، اینا تو فصل تابستون ضرر به بدنشون میزنن از این سکنجبین. بهتر انواع شکری استفاده بشه، اون موقع برای رطوبت رسانی بهتر از دانه های لعابدار مثل اسفرزه، مثل تخم شربتی، مثل تخم ریحان، مثل تخم بالنگو و یا خاکشیر که فرمودید میتونیم اضافه کنیم، شربت کنیم و استفاده کنیم. یه نکته دیگه هم که در اینجا خوب دوستان بدونن، میتونیم اگر نمیخوایم خیلی خشکی رو زیاد بکنیم و رفع آتش و رفع سمزدایی خصوصا در فصول تابستان، سکنجبین با آب لیمو هم در این مورد خیلی خیلی مفیده. یا کسانی که مشکلات عصبی دارن، چون میدونید سکنجبین همونطور که گفتیم چیزهای ترش و چیزهای خیلی سرد برای اعصاب مضر هست، برای سکنجبین هم همینطور، اگر سرکش غلبه داشته باشه به اعصاب ضرر میزنه. کسانی که مشکلهای عصبی دارن و نمیخوان اعصاب بدنشون از رخوت و کدورت و غیره بگیری تا مشکلات اعصاب دماغی تشدید بشه، از آب نارنج، سکنجبین بسیار خوشمزه و معتدل و یک ترشی خیلی پسندیده پیدا میکنه، با آب نارنج سکنجبین درست بکنن، ضرر اعصابش کمتر میشه، رفع آتشش عالی میشه و به طور خاص چون تریاقیت خاصی در آب لیمو و آب نارنج داریم، جزء تریاقهای شناخته شده ای به سنتی هستن، میتونن یه سکنجبین مناسب فصل گرما یا ماه مبارک رمضان برای خودشون طبخ کنن و استفاده کنن و انشاءالله ما هم از دعا فراموش نکنن.
بسیار عالی. فقط یک سوال خیلی کوتاه بپرسم، این که شما فرمودید برای کسانی که طبع بسیار گرمتری دارن یا در فصل گرما به سر میبرن و کار و شغلی که دارن هم جوریه که گرمای بیشتر و صفرای بیشتری رو تولید میکنه، سکنجبین مساوی با هم پیمونه‌هاش گرفته بشه، معمولاً اون غلظتش کمتر از اون دو لیوان شکر یا 2.5 برابر شکر هستش، اونجا هم دوباره باید با آب مصرف بشه، یعنی سکنجبینی که به دست میاد رقیق تره نسبت به سکنجبین های دیگه که شکر بیشتری یا عسل بیشتری داره، اونجا هم حتما باید با آب مصرف بشه حتی اگر رقیق تر باشه.
این غلظت و رقتی که ما میگیم از لحاظ طب سنتی کم متفاوته با این غلظتی که تو ذهن شما یا افراد هست که مثلا اون غلظت معتدل که مثلا یعنی کش اومده که اون قوام رو الان ما نمیگیم، درصد دارویی رو مد نظر ما هست، یعنی درصد شکر سرکه شکر و عسل سرکه ای که داخل این هست با آب باید چی بشه؟ رقیق بشه تا به اندازه برسه که این اجزا از همدیگه بتونن به اندازه کافی فاصله داشته باشن و داخل بدن بتونن جریان پیدا بکنن. بله، در صورتی که حتی سرکه ای هم بالا باشه که به طور ظاهری قوام رقیق سری پیدا میکنه، هم باید با آب حتما به میزان کافی مخلوط.
بسیار خوب، ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنیم خانم دکتر.
خدا نگهدار شما.